بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سوره حدید از سوره های مسبحات سته هست که ما در آداب سلوک گفتیم این رو سالکین بخوانن قبل از خواب. این سوره سته رو خیلی مؤثره و از میان این سور یکی هم همین سوره حدید هست. در آیه اول این سوره بعد از بسم الله آمده سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. این که سجده می کنن، تسبیح می گوین، اون که در آسمان ها و اون که در زمین ها هست، خب این یک مسئله مسلم یقینی و اعتقادی است که در آیات قرآنی آمده، در احادیث هم آمده که ما سوى الله کلن ذی شعور هستن، همه اشیاء ذی شعور هستن. حالا این مسئله برای اولیاء الله مبرهن و محقق شده که حتی با همین گوش سر شنیدند تسبیحات ملائکه را، تسبیحات ما فی السما، ما فی الارض را، از در دیوار الله و تسبیح او را میشنوند. این یک مسئله اجماعی است در بین عرفا و اولیا. و اما این که چه نسبتی داره، این که در آخر این آیه میفرماید و هو العزیز الحکیم، چه نسبتی با این تسبیح دارد؟ موضوع عزت و حکمت الهی. خب چون منشأ وجود، منشأ خلقت خدایی بوده که دارای عزت و قدرت و توانی بوده، دارای اسرار و حکمتی بوده که این عالم رو این گونه آفریده است، عالمی ذو شعور. خب این از همین اسما و صفات الهی گرفته شده، این عوالمی که خلق شده. لذا می‌بینیم که علی ابن ابراهیم در تفسیرش گفته این آیه شریفه مضمون اون حدیث نبوی است که فرموده اعطی تو جوام انکله، پیغمبر فرمود که به من داده شده کلمات جامع. خب این جامعیت در این آیه خیلی روشنه، وقتی میاد میگه که همه اون چه در آسمون ها و همه اون چه در زمین ها، همه و همه تسبیح خدا میگوین و این اختصاص به بشر و انسان نداره، همه تسبیح خدا میگن، غیر از ملائکه و غیر از جن و غیر از انس، هر چه هست از اشیا همه مسبح و مقدس و ساجد برای خدا هستن. خب این یه جامعیتی هست، وقتی این گونه میاد خدا بیان میکنه این آیه شریفه، یک آیه است که از نظر معنوی و معرفتی یک جامعیت فوق العاده ای داره. در همین زمینه میبینیم که ابن عربی در فتوحات مکیه جلد اول صفحه 85 پیرامون همین حدیث شریف نبوی بیانی داره ایشون. می فرماید جوامع الکلم الذي هو العلم الاحاطي والنور الالهي الذي اختص به سر الوجود وهو سبب ثبوت كل ثابت. سبب ثبوت كل ثابت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خب در ترجمه و توضیح این کلام عرض می کنیم که ایشون می فرماید که این که از جانب خدا به پیغمبر خاتم جوامع الکلم اعطا و هدیه شده است، این به این معناست که اون علمی که سبب احاطه کلی روی اشیاء و عوالم قرار بگیره چنین علمی است، یا اون نور پروردگاری که سر عالم خلقت در اون خلاصه شده، اون وجود نازنین پیامبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. یه میزه ای داره این مسئله ختمی مرتبت، چه در نزد عرفا اهل سنت و چه عرفای اهل تشیع. اینها میگن بعد از خدا مقام نبوت و ختمی مرتبت فوق همه مقامات، فوق همه امامت ها و ولایت این هاست. خب حالا این از اون جهت که اول ما خلق الله نوری، و از اون جهت که میبینیم که به حضرت علی میفرماید ما عرف الله الا انا و انت و ما عرفنی الا الله و انت و ما عرفک الا الله و انا. ای علی، اون معرفت نهایی و کامل رو نسبت به خدا من و تو میشناسیم. انا و علی ابوا هذه الامه، انا مدینه العلم و علی بابها. من و تو هستیم که در اون صدر عالم خلقت قرار گرفتیم، در صدر عالم. خدا رو اونطور که شایسته است من و تو میشناسیم، و من را هم خدا و تو میشناسی، و تو را هم باز من و خدا میشناسیم. اما دیگران به تبع ما آمدن، از علم ما گرفتن. خب پس اینجا این زیارت جامعه کبیره هم کلی مطالب داره، مطالب معرفتی داره که هر چه هست بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث، یا به امام زمان میگیم به یمنه رزق الورا به وجوده ثبتت الارض و السما. اینها اینگونه هستن. بنابراین هر چه در قرآن آمده اون قرآن ناطق اینها هستن و ما نمیتونیم از اینها جدا بشیم. لذا ابن عربی به این نکته عرفانی اشاره کرده، فانه اوتی جوامع الکلم التي هي مسميات اسماء. میدونید که ما یه اسم داریم یه مسما داریم، اون چه ملاک هست مسماست نه اسم. وقتی مثلا شما یه اسمی داری، اسم یک جنبه لفظی داره دیگه. خب این اسم آمده رو شما وضع شده، شما مسمای این اسم هستی. پس منظور از اسما اشاره به اون مسماست. حالا اون چه از اسما الهی در قرآن کریم و جاهای دیگر آمده، اون مسما منظوره. خب اینجا ما سه جور تجلیات داریم: تجلیات صفاتی، تجلیات اسمایی، تجلیات ذاتی. شما یه وقت میگی که علم اجتهاد دارم، یه وقت میگی من مجتهد هستم. خب کدومش برتره؟ این که بگی من مجتهدم، جامعه همه علوم که دخالت داره در اجتهاد، یا بگی من علم اجتهاد دارم. علم اجتهاد ممکنه اون اسمی که جامعه همه علوم باشه نباشه درش. لذا در اسماء الهی میگن اسم از صفت بالاتره. یه وقت شما علم را، قدرت را، تکلم را و امثال اون از صفات نسبت به خدا میدی، این یک معناست. یه وقت میای میگی همه علم اوست، العالم، القادر، المصور و همینطور بریم. خب این اسم داشتن با صفت داشتن این دوتا فرق میکنه. خب بعد یه چیز دیگه باز بالاتر هست و اون اصل ذاته، که اون دیگه خیلی بیشتره. حالا بعضی ها بهره از تجلیات صفاتی میبرن، بعضی ها از تجلیات اسمایی بهره میبرن، بعضی ها رفتن تو توحید ذاتی، اونجا دارن مشغولن و از اونجا دارن میگیرن و از اونجا تجلیات و افاضات بر اونها وارد میشه. لذا ابن عربی گفته این که پیغمبر فرموده من جوامع الکلم دارم، منظور ظاهر الفاظ و کلمات و اسماء نیست، بلکه اون مفاهیم و اون مسمیات منظور هست، که اینجا باز تعبیر شده به این که یک اسم لفظی هست و یک اسم وجودی هست. اسماء وجودی همون حقایق وجودی هستند که به جهت اشاره به ذات اقدس الهی به اون اسم گفته می شود، و اسماء لفظی را گفتن اسم الاسم است، نه اینکه اون اسم بر ذات که اسم ذاتی باشه و اسماء ذاتی باشه. خب اینجا اگر بخوایم بین اسماء الله اسمی را انتخاب کنیم، باید بگیم اسم الله. چرا؟ چون اسم الله جامع همه اسماء و همه صفات، مستجمع همه کمالات هست. این رو ابن عربی میگوید و خب جای دیگه هم گفتن. و الله سرسلسله اسماء می باشد و مصدر خلقت این عالم است. و اما روایت از ائمه علیه السلام در این باره بخواهیم اشاره کنیم، در موسوعه به نام مجموعه آثار، اونجا جلد اول صفحه 58، اونجا روایتی رو از امام صادق آوردن که در پیرامون این آیه اول از سوره حدید فرموده سبح له الکل و هو غنی عن تسبیحهم و هو العزیز الحکیم هو الذی لا یدرکه طالبوه ولا یعجزه هاربوه. چه خوب، چه شیرین فرموده حضرت. می فرماید که خداوند اون خدایی است که همه ما سوی الله، کل اشیا همه خضوع و تسبیح برای او دارند، اون هم در حالی که او غنای ذاتی داره از این همه تسبیح و این همه نماز و عبادت و پرستش و اینها. چون یه وقتی بوده که هیچی نبوده، یه وقتم میاد که هیچی نیست. خب پس او قائم به ذاته و هیچ احتیاجی و نیازی به این که حالا ملائکه صف کنن همه در حال رکوع، ملائکه صف کنن همه در حال سجود. خب اینا رو خلق کرده، اینا رو آفریده، الان هم تو آسمون ها همین برنامه هست، یا روی زمین امثال حضرت حجت و عبدال و خضر و غیره هستن، اینا اولیاء خدا کملین هستن روی زمین. ولی آیا او نیاز به این اولیاء خود داره؟ نیاز داره که اینا رو خلق کرده؟ به هیچ وجه ما خدای با نیاز رو نمیتونیم عبادت کنیم. خدایی رو ما معبود و محبوب خود قرار دادیم که او از هر جهت بی نیازه. پس این که امام صادق میفرماید غنی عن تسبیحهم، او یک نوع غنای ذاتی داره از غیر خودش. و هو العزیز الحکیم، بعد فرموده هو الذی لا یدرکه طالبو، هر چندم تلاش کنن، طلب کنن، بیان تو وادی معرفت نفس، من عرف نفس فقط عرف ربه، پا گذاشتن سالها در این راه سیر و سلوک، عرض کنم پشت سر گذاشتن، چقدر مجاهدات، چقدر مبارزات، چقدر اربعینیات، و تا رسیدن الان تو وادی معرفت رو. خب حالا مشغولن دارن میخوان اون معرفت نهایی رو پیدا کنن، ولی حالا اینا عارف شدن. خب آیا این معرفتشون که معرفت الله هست، آیا میشه گفت دیگه این همون معرفت الهی است و همون دیگه هیچی بالاتر از اون نیست، هیچی دیگه بالاتر اون نیست؟ در حالی که پیغمبر میفرماید که ما عرف الله الا انا و انت. خب پس تازه وقتی تو پاشه گذاشت تو معرفت را، تازه میفهمه که عجز واقعی و فقر ذاتی رو در خودش اونجا متوجه میشه، اونجا میفهمه چه خبره. لذا این که میاد امام صادق توصیف میکنه العزیز الحکیم را به این که الذی لا یدرکه طالبوه، طالبین او نمیتونن اون را اونطوری که هست، کنه ذات که دسترس نیست که انسان بتونه اون کنه ذات رو برای خودش تحصیل کنه، ولی چرا تجلیاتی ترشحاتی از اون ذات به انسان کامل میرسه و هر چندم که سعی داره و هر چندم که عرض کنم که در مقام فنا هست و بعدم تو مقام بقا رفته و اینها، ولی اونطور که باید شاید لا یدرکو ولا یعجزه هاربو. خب حالا ممکنه که بعضیا بخوان دست بکشن از خدا، حالا به هر دلیلی. بله امروز رفته بودیم برای یه مسئله پزشکی، بعد این دندون رو کشید دندون پزشک، گفته شد که آقای دکتر این دندون رو بده به ما، ممکن ببریم تو خاک دفنش کنیم. گفت اینا چه حرفیه، اینا خرافه است. بفرمایید. این هم دکترای ما. حالا شما چقدر سر در میاری از احادیث، از فقه، که میخوای بگی اینا خرافه است، ناخون رو تو خاک کردن، نمیدونم. حالا جای بحث داشت با این دکتر که اون مسائل پایه‌ای و اعتقادی اونا چگونه است. ما با چنین افرادی برخورد داریم، اون هم در جامعه انقلابی، در جامعه اسلامی. میبینیم آقای دو کلمه رفته دانشگاه درس خونده، الان میاد میگه اینا خرافه است، همه رو زیر پاش میذاره. و این هم از همون غرور علمی و همون غروری است که انسان رو به اینجا میرسونه. خب پس هاربین از خدا، خدا رو عاجز نمی کنن، یعنی هر کجا هم باشن خدا میاد اونجا. خدا مأمور داره، عزرائیل رو داره میفرسه، همه جور هست. این که این خدای تمامند هرچند حلیم است، صبور است، ولی اونجایی که باید چوبشه بزنه میزنه. در پیرامون این آیه علامه تهرانی ظاهرا در الله شناسی باشه، اونجا این مطلب رو گفته که فالله جلت قدرته اعز و اعظم من ان یستطیع احدنا اداء حق حمده و ثنائه. خدا اعز و بزرگتر از این است که ما بتونیم حق ثنا و حمد و سپاس او رو ما انجام بدیم. ان كل ما نراه من تسبيح او تقديس لآل السماوات والارض نشهده في كل ذره من الكائنات هو من شعاع الثناء لربنا وخالقنا ونوره على سيدنا ومولانا اذ سبحان ربك رب العزه عما يصفون. میگه هر قدم بیان مسبحین تسبیح کنن، مقدسین تقدیس کنن، هیچ عرض کنم که نمیتونن اونطوری که خدا در اون مکان برتر هست او رو توصیف کنن. سبحان ربک رب العزه عما یصفون. خب حالا این هم باز خیلی مطلب داره. بعد علامه گفته و به سبب من واسطت مرآت روح، بواسطت مرآت روح المحمدیه التي اسدلت ظلالها على ذرات الكائنات فقد اضحت كلها مسبحة ومقدسة وكل ظن أن ذلك الثناء إنما هو من خاصية عبوديته. خب لابد این در همون معرب این کتاب هست، چون کتاب های علامه رو به چند لغت چاپ کردن. خب اینجا می فرماید که اون روح پیامبری روحی است که نور اون حضرت خاتم روی همه ذرات کائنات رو گرفته است و اینها برخورد از اون نور هستن و به همین دلیل هم میتونن تسبیح خدا رو و تقدیس او رو انجام بدن. اگر اون نور نبود روی این عالم، اینها نمیتونستن این تسبیح و تقدیس رو انجام بدن. بعد اینکه خب چگونه کائنات چگونه نمیتونن و عاجزن، ناتوانن از اینکه بتونن خدا را اونطوری که هست توصیف کنن، اونطوری که هست پرستش کنن، اونطوری که هست عرض کنم ثنا و سپاس بدن. چرا؟ چرا اینجوریه؟ مرحوم علامه گفته فعلم صلى الله عليه وآله أن ما حصلته كل الكائنات من إطاء الثناء على الله عز وجل كان عارية، وأن شريعته تقتضي كون العارية مردودة. فرد الأمانة بمقتضى أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خب إن كترى چرا مسئله الله نمیتونه خدا رو اونطوری که هست توصیف و سپاس کنه؟ میفرماید که این ثنایی که بر مسئله الله عارض شده این ثناء عارضی است، ثنایی است که به واسطه انوار الهی و انوار محمدی بر این عالم احاطه پیدا کرده. خب حالا این عاریت رو باید برگردانیم به صاحبش، که خدا هم میفرماید ان الله یأمرکم من تؤدوا الامانات الی اهلها. این که حالا توانسته مقداری توصیف کنه، ثنا کنه، سپاس کنه، عبادت کنه، پرستش کنه، این رو میخواد عرضه کنه. خب وقتی میخواد عرضه کنه کی داده به او؟ او داده. خب پس برمیگرده به این که این امانت رو به صاحبش برگردونه. پس شما آقا امانت داری، از خودت چیزی نداری، این ودیعه الهیست. اگر شما رو آوردن توی مجموعه اونهایی که از خدا پرستش میکنن و راه خدا رو سلوک میکنن، این یک لطفیست که به شما شده، اینقدر به خودت نناز. فقال و هل یصح الثناء على ذات القدیم بلسان الحدوث الالکن. آیا یه حادث مصف الله همه حادثه، آیا یه حادث، یه حادث ضعیف، یه مخلوق ضعیف؟ بله، خلق الانسان ضعیفا در قرآن میخونیم، دست رو هر جا بذاریم حاکی از ضعفه، دست رو هر جایی از این عوالم بذاریم حاکی از ضعفه، هیچ قوتی نیست درش. خب حالا میخواد یه حادث مخلوق بیاد چکار کنه؟ خدا رو میخواد توصیف کنه، خدای قدیم را، خدایی که قدامت یکی از صفات اوست. آیا جز با زبان الکن میتونه توصیف کنه؟ لذا تو دعا آمده لا احصی ثناء علیک، من اصلا نمیتونم ثنا رو و سپاس تو رو به آمار رو احصا در بیارم، هر قدم بشینم تو رو توصیف کنم باز تو بالاتر از اونیم. ان تنال ذاتك صح من صفاتك انت. این عرض کنم ثنا باید از زبان تو باشی. علم الله انه لا اله الا هو، یا اون آیه میگه و یحذرکم الله نفسه، این که خدا باید بیاد از خودش بگه من چی هستم، کی هستم. اما اینکه بندگان خدا بتونن خدا را اونطوری که هست، البته ثنا دارن، سپاس دارن، بر ما واجبه، اما نمیتونیم اونطوری که او هست. لذا گفتن که انت کما اثنیت علی نفسک، من نمیتونم احصا کنم ثنای تو رو. خب ثنایی که تو کردی اون درسته، اون ثنایی که خودت حالا از زبان خودش در کتابهای آسمانی آمده، قرآن آمده، بر زبان پیغمبر آمده، هرچه آمده اون همه رو اون به ما آموزش داده و اون تعلیم داده. فلیست الملائکه الذین هم متعلمین مبتدئین فی مدرسه آدم و وحدهم یجلون اسماءهم. بنابراین نمیتونیم بگیم که فقط ملائکه علم اسماء رو نداشتن و این آدم بود که به اونها تعلیم کرد و علم آدم الاسماء کلها. بلکه این شمول داره، این عمومیت داره، شمول داره حتی به غیر از ملائکه، یعنی همه عرفای عالم جمع بشن، همه علما، همه دانشمندان، همه و همه جمع بشن، آیا میتونن که یه ذره از اون اوصاف و اسماء الهی رو اونطوری که خودش دارا هست توصیف کنن؟ نمیتونن. بنابراین ما عاجزیم و جز عجز و فقر و ذاتی برای ما چیز دیگر نیست، ولی خب باز هم در حد خودمون باید او رو پرستش کنیم، باید شناخت داشته باشیم، باید او رو توصیف کنیم. به همین مقدار بسنده می کنیم صحبتهای جلسه اول از تفسیر سوره الحدید را، تا انشاءالله برای روزهای آینده بقیه این آیات رو انشاءالله با اون اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.